ساعت 23 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. واکسن‌های وارداتی در ایران رو به پایان است. بسیاری از سایت‌های اینترنتی جهان با قطعی اینترنت مواجه شدند. بانک مرکزی ایران از رشد حدوداً 41% نقدینگی در سال گذشته خبر داد. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که واکسن‌های وارداتی برای تزریق به سالمندان در حال اتمام است و واکسیناسیون سایر گروه‌های هدف نیز در انتظار صدور مجوز برای واکسن ایرانی کرونا است. به رغم وعده‌های مقامات بهداشتی، تاکنون هیچ یک از واکسن‌های داخلی آزمایش‌های بالینی را به اتمام نرسانده و مجوزی دریافت نکردند. سعید نمکی وزیر بهداشت وعده داده بود که تا خرداد و اوایل تیر ماه حدود 14 میلیون تن که شامل اشخاص بالاتر از 60 سال و بیماران خاص و صعب العلاج هستند واکسینه می شوند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، اطلاعات رسیده از بسیاری از مراکز بهداشتی حاکی است که بسیاری از این مراکز برای تزریق دوز دوم واکسن کرونا ندارند. به گفته وزارت بهداشت تا کنون بیش از 4,252,000 دوز اول واکسن کرونا و تنها حدود 682,000 تن دوز دوم را در تزریق کردند. بسیاری از سایت‌های اینترنتی مطرح جهان در روز سه‌شنبه با قطع اینترنت مواجه و از دسترس خارج شدند. وبسایت شرکت‌های مانند آمازون و شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و ردیت همراه با غول‌های رسانه‌ای مانند CNN، فاینانشال تایمز، یورو نیوز، BBC و بلومبرگ هم برای مدتی از دسترس خارج شدند. این قطعی اینترنت در ساعت 11 صبح به وقت لندن اتفاق افتاد. خبرگزاری رویترز اختلال در سامانه خدمات تحویل محتوا مربوط به شرکت فاستلی آمریکا را علت از دسترس خارج شدن وبسایت ها عنوان کرد. روزنامه گاردین نیز نوشت که بسیاری از سایت های رسمی دولت بریتانیا به همین دلیل از دسترس خارج شدند. بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی از خدمات شرکت فاستلی استفاده می کنند. این شرکت با تایید اختلال در شبکه تحویل محتوا گفت این مشکل ابعاد جهانی داشته است. بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود از رشد حدوداً 41% نقدینگی در سال گذشته خورشیدی خبر داد که یک رکورد در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می رود. بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، ایران در سال 2020 میلادی پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد نقدینگی در اسفند 99 به 3476 تریلیون تومان رسید که نسبت به اسفند 98 حدوداً 41% رشد داشته است. چاپ پول بدون پشتوانه برای پوشش دادن بدهی‌های دولتی از سوی بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل رشد نقدینگی در ایران است. و مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی به گفته او از پروژه تولید بمب اتمی دست بر نداشته خواستار اقداماتی مانند اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و تعطیلی سایت‌های اتمی شد. به گزارش وبسایت شورای ملی مقاومت ایران او با متهم کردن جمهوری اسلامی به مخفی‌کاری و گمراه کردن جامعه جهانی گفت که تهران با شانتاژ و باجگیری تلاش می‌کند طرفین خارجی را به لغو تحریم‌ها و چشم‌پوشی از برنامه‌های موشکی و صدور تروریسم و مداخله در منطقه وادارد. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت نسبت به افزایش موارد بیماری سرخک در ایران و احتمال شیوع دوباره این بیماری در میان ایرانیان هشدار داد. سرخک نوعی عفونت دستگاه تنفسی است که با واکسیناسیون کنترل می‌شود، اما اگر پوشش کاهش یابد دوباره باز می‌گردد. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد روند گسترش این بیماری در ایران جویا شدم. محمد کاظم عطاری:
متاسفانه با شیوع کرونا خیلی از بیماری ها کنترل هاشون اون جوری که قرار بود انجام بشه و باید انجام میشد انجام نشد. بیماری های غیر واگیر مثل دیابت و فشار خون و بقیه چیزها جای خود داره، اما در زمینه بیماری های واگیردار ما انتظار داشتیم با توجه به این که فاصله ها بین مردم بیشتر شده و در واقع اون تماس هایی که باعث انتقال بیماری های عفونی میشه کمتر هست در شرایط کرونایی، بیماری های واگیر به این شکل بروز نکنن. اما متاسفانه به دلیل اینکه واکسیناسیون و اون برنامه عمومی واکسیناسیون با اخلال مواجه شد، مادران مراجعه درستی نداشتن تا کودکانشون رو به موقع بیارن برای واکسیناسیون به دلیل ترس از کرونا و عوامل دیگه و شرایطی که خود مراکز بهداشت که باید همراه با کنترل کرونا کنترل سایر بیماری های واگیر هم در دستور کارشون مثل گذشته باشه، متاسفانه مثل قبل انجام نشد. بیماریابی و مراجعه به درب منازل به خصوص در روستاها و مناطق دورافتاده مثل قبل انجام نشد. نتیجه اون این میشه که بیماری سرخکی که واقعا میشه گفت که بسیار بسیار محدود در سالهای قبل بوده، الان علارغم انتظارها شیوعش زیاد شده و داره با سرعت بیشتری پیش میره. و خب همونطور که میدونیم سرخک متاسفانه بیماری هست که هم قدرت سرایت بسیار بالایی داره، هم عوارض بسیار سنگینی و مرگ و میر بالایی رو میتونه به دنبال داشته باشه. به همین جهت بسیار بسیار اهمیت داره که تک تک بیماران ایزوله 100% بشن، بیماریابی بشه و جلوگیری از انتشار بیشتر اون و واکسیناسیون، چون میدونیم در مورد سرخک دیگه نمیشه با واکسیناسیون 50% بچه ها این بیماری رو کنترل کرد. حداقل باید سطح واکسیناسیون در سرخک به بالای 90% برسه که ما بتونیم گردش اون رو کنترل بکنیم. در غیر این صورت سرخک همینطور ادامه پیدا خواهد کرد و گسترش پیدا خواهد کرد و این لازمش اینه که توجه بیشتری به اون حفظ بیشتر از 90% واکسیناسیون کودکان و افراد جامعه انجام بشه.
طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت این بیماری سالانه بیش از 100,000 کودک رو به کام مرگ میکشونه که بیشترشون هم زیر 5 سال سن دارن و در واقع میگن سرخک مصری ترین بیماری عفونی هست و هر مبتلا میتونه تا 18 نفر رو بیمار کنه. آیا راه خاصی وجود داره برای اینکه این مقابله بشه باهاش؟ فقط همین واکسنه یا راه‌های دیگه هم هست؟
خب یکی از راه‌هاش این قرنطینه و ایزوله کردن 100% افراد بیمار هست. این خیلی مهم هست و سرخک درسته که قدرت انتقال خیلی بالایی داره، ولی انتقال از طریق هوا و مثلا کرونا و ویروس‌های آدنوویروس‌ها یا بقیه ویروس‌ها به اون شکل نیست و بهتر میشه کنترلش کرد. اما لازمش این است که اول بیماران تشخیص داده بشن. کودکانی که مبتلا به سرخک میشن تا چند روز هنوز تشخیص داده نشده، اینها همچنان به مهمونی ها تماس با بقیه ادامه میدن و اون زمان انتقالش است. به همین جهت اگر کودک ما تب میکنه در همون وهله اول باید این رو ایزوله بکنیم تا به تشخیص برسیم. صبر نکنیم تا تشخیص سرخک داده بشه و بعد اون رو از بچه های دیگه جدا بکنیم. به تدریج در مراکز نگهداری کودکان اگر مدارس قراره بر باز شدنش هست، در کلاس ها و بقیه جاها اگر بچه تبداری هست به هر دلیلی نباید اجازه بدیم که این وارد کلاس بشه و در واقع احتمال انتقال چه بیماری سرخک چه سایر بیماری های عفونی رو داشته باشه. اما همونطور که عرض کردم مسئله و کلید اصلی در کنترل بیماری سرخک واکسیناسیون هست، یعنی ما باید دوباره برگردیم به اون سیستم بهداشتی درمانی که خونه به خونه واکسیناسیون افراد رو کنترل بکنیم. اگر بچه‌ای واکسنش رو نزده باید واکسیناسیون سرخک و بقیه واکسن‌هاش انجام بشه تا گردش رو مجدداً به صفر برسونیم و این بیماری کنترل بشه.
به دیکتاتور رأی دادن چه فایده‌ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده‌ای نداره، نرین فایده‌ای نکن.
تو این انتخابات شرکت نمی‌کنه. رئیس
جمهور کمترین میزان رأی
خودتون قبول می‌کنی که رأی بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
گزارش‌های مربوط به واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 در ایران از انتظار مردم در برابر مراکز بهداشتی و روبرو شدن با خبر اتمام واکسن حکایت می‌کنند. این در شرایطی است که مراجعین نه برای شروع تزریق، بلکه برای دریافت دوز دوم در مقطع مقرر به این مراکز می‌روند، مراکزی که در برخی مناطق مثل خوزستان به دلیل اتمام موجودی واکسن تعطیل شدند. گزارش امیر پوریا از تازه‌ترین خبرها در این زمینه را می‌شنویم.
روند واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا در کشورهای متعددی از جهان کندتر از انتظار بوده است، اما وضعیتی که این روزها یعنی در 17 و 18 خرداد 1400 مردم ایران در نقاط مختلفی مثل تهران، قم، خراسان جنوبی و شمالی، مازندران، همدان، خوزستان، فارس و بسیاری جاهای دیگر با آن مواجه شدند، شرایطی است که بعد از تزریق دوز اول و در انتظار موجودی واکسن برای دریافت دوز دوم شکل گرفته است.
همونجور مستحصل ممکن بوده، ای کاش همون دوز اولش هم نمیزدیم. از
من پدرم 3 تا مرکز سلامت بردم برای دوز دوم واکسن سینوفارم، هیچ کدوم از اینا واکسن رو نداشتن.
برای دولت دوم سینوفارم اومدم، میگن نیستش.
صدای این چند شهروند تهرانی در گزارش تصویری همشهری آنلاین در تاریخ 17 خرداد آمده بود. در پی تشدید این نگرانی‌های مردم در زمینه اتمام واکسن موجود، سه‌شنبه 18 خرداد علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، دلیل این کمبود را مشکلات تمام دنیا برای تأمین واکسن کرونا و از سوی دیگر به گفته او بدعهدی شرکت‌ها عنوان کرد. علیرضا رئیسی به نام کشوری اشاره نکرد، اما افزود که قرار بوده است اوایل هفته گذشته 3 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران برسد، ولی این اتفاق نیفتاد. در همین زمینه جعفر صادق تبریزی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، روز دوشنبه به خبرنگار همشهری گفته بود که نرسیدن واکسن به بدقولی طرفهای چینی و روسی برمیگردد.
متاسفانه طرف چینی بدقولی کرد، واکسن رو به ما نداده. سفیران ما در روسیه و در چین دارن تلاش میکنن.
اما علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد کرونا، درباره زمانبندی تزریق دوز دوم گفت افرادی که در دوز اول واکسن سینوفارم را دریافت کردند باید بین 4 تا 8 هفته بعد دوز دوم را دریافت کنند و افرادی که واکسن اسپوتنیک را تزریق کردند میتوانند 4 تا 12 هفته بعد از دوز اول دوز دوم را تزریق کنند. این در حالی است که گزارش‌های جهانی زمان 21 تا 28 روز را مناسب‌ترین فاصله بین تزریق دو دوز واکسن اسپوتنیک معرفی می‌کنند. در همین حال خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که واکسن‌های وارداتی برای تزریق به سالمندان در حال اتمام است و واکسیناسیون سایر گروه‌های هدف نیز در انتظار صدور مجوز برای واکسن ایرانی کرونا است. سعید نمکی، وزیر بهداشت، وعده داده بود تا خرداد و اوایل تیر 14 میلیون جمعیت هدف شامل افراد بالاتر از 60 سال و بیماران خاص واکسینه می شوند. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، نیز 10 روز پیش گفته بود
ما به راحتی میتونیم در ماهای پیش رو میلیون ها واکسن رو در کشور وارد کنیم و این واکسن ها تزریق بشه، واکسیناسیون انجام بگیره.
زمان احتمالی رسیدن محموله‌های بعدی واکسن به ایران سوال مردم منتظر است. جعفر صادق تبریزی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، احتمال دریافت واکسن در ابتدای هفته آینده را مطرح می‌کند.
اون چیزی که به ما گفتن شنبه یا یک شنبه واکسن سینوفارم دست ما خواهد رسید که بلافاصله توزیع خواهد شد.
ولی سه شنبه 18 خرداد محمد علوی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، از تعطیلی مراکز واکسیناسیون کرونا در استان خوزستان خبر داد و علاوه بر این خبر در محدوده کار خود در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خبری سراسری را در این زمینه اعلام کرد. محمد علوی گفت طبق خبرهای منتشر شده در حال حاضر تنها 1 محموله واکسن 100 هزار دوزی از روسیه وارد کشور شده است که باید سهمیه هر استان از همین تعداد اختصاص داده شود.
گزارش امیر پوریا را می شنیدید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
هستید باشیدن تونجوها هم هم.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است،
تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همیشه هم رو نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
خب عزیزان، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.